بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا. ان مولانا امیر المؤمنین علیه السلام انه قال ینبغی للعاقل ان یخاطب الجاهل مخاطبت الطبیب المریض. طبق این روایت امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید شایسته است که انسان خردمند با شخص جاهل مانند پزشک با بیمار برخورد کند. این روایت در واقع یک اصل مهم تعلیم و تربیت رو یادآور شده. جهل در اینجا مقصود از آن جهل عملی است در مقابل جهل عقل عملی، یعنی اون ظلمت و غفلتی که انسان را به کارهای ناشایسته وادار می کند. عصی تو که به جهلی به دعا داره که گناه که انسان می کند، گناه ریشه در جهل انسان دارد. اگر انسان عاقل باشد هیچگاه مرتکب کار خلاف نمی شود. حالا در این روایت امیرالمومنین علیه السلام می فرماید انسانی که گرفتار این جهل نیست، عاقل است و عالم است، باید با کسی که جاهله برخوردش برخورد پزشک با بیمار باشه. پزشک با بیمار چگونه برخورد میکنه؟ یک درس برای ما طلبه هاست. اگر خودمون به اون مرتبه عقد عملی رسیده باشیم، حالا اگر میخوایم کسی رو تربیت کنیم، باید رفتار ما رفتار پزشک جسمانی باشه. پزشک روحانی هم باید مثل پزشک جسمانی با مهربانی با مریض برخورد کنه. با خشونت کسی اصلاح نمیشه. با تندی، با عصبانیت، با برخورد نادرست کسی اصلاح نمیشه. حالا چه فرزند خود انسان باشه، چه انسانهای دیگر. همونطور که در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم آمده طبیب دوار به طبه، پیغمبر طبیبی بود که امکانات پزشکی خودش رو همراه داشت و دوره میگشت، سراغ مریض میرفت، با مهربانی اون داروهای لازم رو، داروهای مناسب رو در مورد بیمارهای خاص به کار می برد و اونها رو درمان می کرد. خب یه صلوات خط بفرمایید. ادامه سخن در مبحث دوم، سخن درباره این فرمایش حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود که فقه قادر است معضلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به طور کلی همه معضلات جامعه انسانی رو حل کنه. در این باره چند روایت خوندیم که از اهل بیت بود، از اهل بیت پیامبر بود. یه روایت هم از خود پیغمبر بخوانیم و از این بحث خارج بشیم. این روایت رو مرحوم کلینی در کافی جلد دوم صفحه 74 حدیث دوم آورده. عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد، این عده ای که از احمد ابن محمد نقل میکنن، این احمد ابن محمد کیه؟ دو تا احمد ابن محمد در این سلسله راویان مرحوم کلینی داریم. یکی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی هست که از اصحاب امام رضا و امام هادی علیه السلام بوده و از اجلا و بزرگانه. یکم احمد ابن محمد محمد خالق برقیس، هر دوشون ثقه هستن، ولی این احمد ابن محمدی که اینجا هست مشترک، نمیدونیم کدام یکی از هر کدام باشه مشکلی نداره. ایشون نقل میکنه از حسن ابن علی ابن فضال که این فتحی است از نظر مذهب این شخص، ولی کن ثقه است و گفته شده که ایشون از این عقیدش هم برگشته. عاصم ابن حمید هست، این هم از اصحاب امام صادق علیه السلام، ابن فضال از او نقل میکنه و او از ابی حمزه سمالی نقل میکنه که اسمش ثابت ابن دیناره. ایشون از اصحاب امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم بوده. یعنی این ابو حمزه سمالی خیلی از کمتر شده از روات این مقدار از ائمه رو درک کنن، یعنی شش امام، بله دیگه شش امام رو درک، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، شش تا امام رو، نصف دوازده امام رو ایشون درک کرده بوده. امام آقای ابو حمزه سمالی از امام باقر علیه السلام نقل می کند که خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حجت الوداع، یکی از مطالبی که پیامبر خدا در حجت الوداع بیان فرمود این بود، در اون سال آخر عمر مبارکشون، یا ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عن. میفرماید مردم هر چیزی که شما رو به بهشت نزدیک کنه و از آتش دوزخ دور کنه من برای شما بیان کردم و دستورشو دادم، هر چیزی هم که شما رو به آتش دوزخ نزدیک کنه و از بهشت دور کنه اون هم من شما رو از اون نهی کردم. این معلوم میشه که در سال آخرش پیغمبر همه اون چرا که باید امت اسلامی بدانند بیان کرده بود، چیزی که هست یه مقدارش رو برای همه بیان کرده بود، یه مقدارش برای افراد خاصی، برای اهل بیت خودش که در طول تاریخ اهل بیت اونها برای مردم بیان کنن. این نشون میده که هر چه جامعه نیاز داشته در زمینه سیاسی، در زمینه اجتماعی، در زمینه فرهنگی، در زمینه امنیتی، همه رو پیغمبر در این مدت کوتاه نبوت خودش ابلاغ کرده. چیزی که از بخشش رو همونطور که اشاره کردم از روایات دیگه هم استفاده میشه، برای همه بیان کرده، بخشش رو برای خاندان رسالت، برای امیرالمؤمنین و از طریق امیرالمؤمنین سلام برای سایر اهل بیت که به در طول این مدتی که اونها حضور داشتن برای مردم بیان کردن، که در واقع سنت پیغمبر برای جامعه شیعه، چون حالا اهل سنت واقعی، ما خودمون رو اهل سنت واقعی میدونیم دیگه، چون ما هستیم که 100% پیرو همه فرمایشات پیغمبر هستیم و سنت پیغمبر رو ما تا زمانی که حضرت ولی عصر در غیبت صغرا بودن ما معتقد هستیم تداوم داشته، یعنی سال 260 امام زمان علیه السلام به امامت رسید و تا سال 329 غیبت کبرا آغاز شد، یعنی سنت پیغمبر به عقیده ما تا سال 329 هجری قمری در جامعه اسلامی تداوم، تا موقعی که نواب خاص حضور داشتن و می توانستن ارتباط با امام زمان بگیرن و سخنان ایشون رو برای ما نقل کنن. ما معتقدیم که در این مدت، یعنی در حدود 3 قرن و 29 سال، بیش از 1/4 قرن، 3 قرن و قریب نیم، اون چرا که جامعه اسلامی، جامعه انسانی به اون نیاز داشته در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، همه رو پیغمبر و اهل بیتش صلوات الله علیهم اجمعین بیان کردن. این همه عرایض ما در تبیین اون قسمت دوم، نکته دوم در فرمایشات حضرت امام. گفتیم 3 نکته در فرمایش حضرت امام هست. نکته اول اینه که حکومت فلسفه عملی فقهه و اگر کسی حکومت رو فلسفه عملی فقه ندانه اصلا مجتهد نیست، مجتهد واقعی نیست. این نکته اول بود. نکته دوم این بود که فقه برای حل معضلات مختلف جامعه راه حل داره. یک فقیهی که آشناست به مبانی اسلامی، با قرآن و روایات اهل بیت آشناست، یک مجتهد جامع و فقیه کامل، این میتواند حکم همه معضلات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جامعه رو از قرآن و سنت به دست بیاره. و اما نکته سوم دیگه نیازی به بحث نداره که جدا کردن فقه از حکومت به معنای جدا کردن فقه از جنبه عملیشه. اگر ما اون دو تا مقدمه اول و دوم رو همونطور که توضیح دادیم و تکرار نمی کنیم توجه کرده باشیم، دیگه این سومیش خود به خود روشن هست که اگر ما بخواهیم بعد عملی فقه رو از فقه جدا کنیم، یعنی فقه رو از حکومت جدا کنیم به معنای جدا کردن بعد عملی فقه از فقهه، یعنی بله؟ نه، اگر بخواهیم فقه رو از حکومت جدا کنیم، یعنی بگیم حکومت نداره فقه، اگه بگیم حکومت نداره باید بگیم که چی؟ باز بگیم که اصلا فقه جنبه اجرایی عملی نداره، چون گفتیم که جنبه اجرایی فقه وابسته به حکومته، تا حکومت نباشه، قدرت نباشه، امکان نداره که اون بعد عملی فقه در بسیاری از مسائل چیکار کنه؟ تحقق پیدا. بله بله، ضمانت اجرا داره، بله درست می‌فرمایید، حتی در مسائل اخلاقیش، یعنی در مسائل خیلی کوچیک میشه، یعنی محدوده فقه اگر حکومت نباشه خیلی محدودش، محدوده بسیار بله زیادی میشه، محدودی میشه. خب حالا از این بحثم ما خارج میشیم، میرسیم به مبحث سوم، مبحث ثالث. در فصل اول، در مبحث اول، مبنای اعتقادی تأسیس حکومت دینی رو بیان کردیم. در مبحث دوم دلیل اجمالی وجوب تأسیس حکومت دینی رو از نظر فقهی بیان کردیم. در این مبحث وجوب تأسیس حکومت دینی بر پایه ادله اجتهادی می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم. ادله اجتهادی رو کسی میتونه توضیح بده چیه فرق ادله اجتهادی با ادله فقاهتی، فرقشون چیه؟ احسنتون. بنابراین ادله اجتهادی طریق به احکام واقعی هستن، به عبارت دیگه یعنی اونها مبین احکام واقعی هستن و شارع اونها رو به لحاظ کاشفیتشون از واقع اینها رو حجت قرار داده. حالا اینا هم تقسیم میشه به ادله اجتهادی قطعی یا ظنی، ولیکن ادله فقاهتی یا اصول عملیه اینها در حوزه شک کاربرد دارن، مثل همون که اشاره کردی براءت و احتیاط و تخییر رو خدمتتون عرض کنم، استثناء. خب باز به یه عبارت دیگر ادله اجتهادی ادله فقاهتی مرتبه شون بعد از ادله چیه؟ اجتهادی. خب حالا این چهار تا ما میگیم ما مدعی هستیم، میخوایم در این مبحث اثبات کنیم که بر اساس ادله اجتهاد، هم بر اساس کتاب، سنت، عقل، اجماع، تأسیس حکومت دینی بر مکلفین، بر جامعه واجبه، بر جامعه اسلامی واجبه. و این بحث رو از وجوب عقلیش شروع میکنیم، یعنی بعضی از دوستان هم اون چند جلسه قبل، هفته قبل گفتن خوب بود از عقل اینجا، جاش اینجاست که ما بر اساس ادله اجتهادی بخوایم بحث کنیم، بهتر این که اول دلیل عقلی رو در این زمینه مطرح کنیم. فرض کنید که ما هیچ دلیلی نداریم از کتاب و سنت و اجماع، هیچ دلیلی نداریم بر این که لازم هست حکومت دینی تأسیس بشه، ما هستیم و داوری عقل، ما مدعی هستیم که تأسیس حکومتی که بتونه ارزش‌های اعتقادی، اخلاقی و عملی رو در جامعه تحقق بده به دلالت عقل، به داوری عقل بر جامعه اسلامی واجب و لازم و ضروری است. چطور؟ دلالت عقل بر این معنا با دو مقدمه قابل اثبات. مقدمه اول، نیاز فطری انسان به حکومت. انسان، عقل انسان به صورت فطری و به صورت بدیهی این رو درک میکنه که برای تأمین نیازهای خودش این نیاز به حکومت داره، یعنی نمیتونه به تنهایی چیکار کنه، نیازهای مختلف خودش رو به تنهایی نمیتونه، در زمینه اقتصادی، در زمینه امنیتی، در زمینه فرهنگی، در زمینه اجتماعی، در زمینه حقوقی، هیچ کس نمیتونه، نیازهای مختلفی داره انسان که خودش به تنهایی نمیتونه این رو تأمین بکنه، و به همین دلیل نیاز به تعاون اجتماعی داره، و به همین دلیل تعاون اجتماعی نیاز به رهبری چی داره؟ سیاسی داره. بنابراین نیاز جامعه به رهبری سیاسی و تشکیل حکومت برای اداره زندگی این ریشه در ذات و فطرت انسان داره، و به همین دلیل هم هستش که همه ملت ها در همه دوران های تاریخ اینها دارای نوعی از حکومت بودند، دارای نوعی از رهبری سیاسی بودند، رهبری اجتماعی بودند. حالا چیزی که هست اختلاف در شیوه حکومت هاست که حالا الان ما به شیوه حکومت بعدن میرسیم، اختلاف در این که چگونه باید رهبر رو تعیین کرد، در این اختلاف دارن، ولی در اصل نیاز به حکومت و رهبری برای اداره جامعه این هیچ اختلافی وجود نداره. نیازهای فطری اینجور هستش دیگه. در نیازهای فطری این هیچ فرقی بین انسان و انسان دیگر نیست. بله بله همینه دیگه. یعنی انسان همینه دیگه. خدمتتون عرض کنم که بنابراین به مقتضای حکم فطری و بدیهی عقل جامعه نیاز به حکومت و حاکم داره. حالا اون حکومت عادل باشه، ظالم باشه، خوب باشه، بد باشه، در چه چارچوب باشه، اون یه مسئله دیگه است. ولیکن این که جامعه برای اداره خودش نیاز به حکومت داره، این از مدرکات فطری و بدیهی عقل. حالا نکته جالب اینه که تو روایات اسلامی این مطلب آمده، حتی این قسمت از بحث، یعنی دلالت عقل، داوری عقل بر لزوم حکومت، این هم در سخنان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده، هم در سخنان امیرالمومنین علیه السلام آمده، هم در سخنان سایر اهل بیت آمده. که حالا چون مسئله مهم هست من فکر میکنم این روایت هم بخونیم خوبه که توجه داشتن اهل بیت، حتی به این مسئله توجه داشتن و توجه هم دادن. این روایت در از طریق اهل سنت نقل شده در معجم کبیر جلد 10 صفحه 132، تاریخ دمشق جلد 63 صفحه 241 آمده. چون اینا همه ارشاد به حکم عقل هستن، نیاز به سند هم ندارن، روشنه. فقط میخوام توجه بدم که این نکته رو اهل بیت هم به اون توجه دادن. لابد دل ناس من اماره، امارت و حکومت، تشکیل حکومت برای مردم یک مسئله ضروری است. برتن او فاجره، خوب باشه یا بد باشه. خب خوب که معلومه، بدش چی؟ میفهمه فعمل بره فتعدل و فلقصر و یقسم بینکم فی بله و یقسم بینکم فیعکم بالسویه، یا یقسم بینکم فیعکم بالسویه، هر دوش میشه. و اما الفاجره فیبتلا فیها المؤمن و الاماره الفاجره خیر من الحرج. میفرماید خب خوب که معلومه عدالت میورزد در حکومتش، ولیکن فاجر هم، مؤمن در حکومت فاجر آزمایش می شود که به وظایف خودش عمل می کنه یا نمی کنه. بعد حضرت می فرماید حکومت بد خیر من الحرج، این ضرورت عقلیش، این که حکومت بالاخره بدش هم لازمه، چون بهتر از این که هرج و مرج باشه. هرج و مرج بدتر از چیه؟ حکومت فاجره. قیل یا رسول الله و مال هرج، هرج یعنی چی؟ قال القتل و الکذب، این که کشت و کشتار بشه، ناامنی در جامعه بشه، دروغ در جامعه رواج پیدا بکنه. این باز حکومت فاجر هم برای این که آدم بد هم حکومت کنه باید امنیت مردم رو برقرار کنه، باید تا حدودی به مردم راست بگه، بالاخره تا یه حدودی منافع مردم چی میشه؟ تأمین میشه. یا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 146 نهج البلاغه، البته این رو اهل سنت هم نقل کردم، ظاهراً حالا مراجعه بکنید اونطور که یادم هست، من یه قسمتی از این رو آوردم اینجا، در رابطه با مشورتی است که خلیفه دوم از حضرت میخواست راجع به این که آیا خودش حضور پیدا کنه در میدان جنگ یا نه. حضرت فرمود مکان القیم بالعمر مکان نظام من الخرز، یجمعه و یضمه فا این قطع نظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم یجتمع به حذافیرهی ابدا. فرمود نرو. این جایگاه رهبر از نظام جایگاه رشته از اون مهره است، اون رشته‌ای که همه مهره ها رو به هم دیگه چیکار میکنه؟ متصل میکنه. یجمعه و یضمه. اگر این رشته پاره بشه اون وقت همه چی از هم گسیخته میشود و بعد هم دیگه جمع کردن لم یجتمع به حذاف، بعد دیگه جمع کردنش دیگه کار مشکلی است، دشواری است که به این سادگی دیگه همه این مهره ها جمع نمیشه. نه، نظام اسلامی، نظام جامعه از هم پاره میشه. با اینکه حضرت اشکال داشت در حکومت او و خب خود به شیخ شقیقه حضرت معروفه، سایر حرفایی که حضرت فرموده، ولی به هر حال میگه این بهتر از اینه که چی بشه؟ نظام جامعه از همدیگه گسیخته بشه و مسلمان ها دچار هرج و مرج بشن. یا در داستان بعد از خلفای ثلاثه، زمانی که خود حضرت به حکومت رسیده بود، وقتی که اصحاب جمل اونها شعار لا حکم الا لله میدادن، ایشون فرمود در ببخشید اصحاب جمل نبودن، اونها اصحاب نهروان بودن، اصحاب جمل مخالفت با حضرت میکردن. اون روایت بعدی است که خدمتتون عرض میکنم. در رابطه با اصحاب جمل حضرت فرمود ان هؤلاء قد تمالوا على سخطت امارتی، یعنی این آقای طلحه و زبیر، اینها خلاصه دست به دست هم دادن و برای نارضایتی از رهبری من اینها مشکل ایجاد کردن و هم دست و هم داستان شدن برای مخالفت با من. و سأصبر ما لم اخف على جماعتكم. من تا اونجا که از وحدت کلمه شما، از بین رفتن وحدت کلمه نترسم، صبر میکنم، باهاشون برخورد میکنم. فانهم ان تمموا على فيالت هذا الرأي انقطع نظام المسلمين. اگر اصرار ببرزند بر این رأی نادرست، نظام جامعه اسلامی از هم میپاشه. به همین جهت من باهاشون برخورد. اگه مسئله نظام وحدت نباشه، من باهاشون چیه؟ کار ندارم. همین مطلب رو در برخورد با خوارج فرمود. که اینا همش دلالت میکنه که به هر حال خوب یا بد باید نظام جامعه چی بشه؟ حفظ بشه. در رابطه با خوارج هم وقتی لما سمع قولهم لا حکم الا لله، حضرت فرمود کلمت و حق یراد به هل باطل، سخن حقی است که هدفشون باطل. هدف باطل یعنی چی؟ یعنی حکومت لازم نداره. هدف باطل یعنی این بودی، میگن که نعم انه لا حکم الا لله، درست میگن، این حرفشون درسته، کلمه حق است، ولکن ها اولای قولون لا امرت الا لله. اینا حرفشون اینه که امارت جد برای خدا، حکومت جز برای خدا نیست. و انه لابد للناس، این حکم عقله، حضرت میفرمود عقلتون داوری کنید، لابد للناس من امیر بر او فاجر. حالا میخواد خوب باشه یا بد باشه، من قبول ندارید، بخاطر نظامتون که باید باشه. فرض کنید که شما منو قبول ندارید، ولی که این نظام از بین بره، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هر جمعه بله یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فی هل کافر و یبلغ الله فی هل عجل و یجمع به الفی و یقاتل به العدو و تأمن به السبل و یؤخذ به من الضعیف من القوی حتی یستریح برون و یستراح من فاجه. می فرماید بالاخره حکومت، هر کس که حکومت کنه میخواد بالاخره امنیت ایجاد کنه دیگه، نمیتونه که کسی حکومت بکنه و امنیت برای جامعه ایجاد نکنه، نمیتونه حکومت کنه. خب در اون امنیت، خب مؤمن
به کار خودش میپردازه، اعمال خودش رو انجام میده، تو اون روایت داشتش آزمایش میشه، و یا سمت و فیال کافر، کافرم بهره خودش رو از زندگی یبلغ الله فیال اجل. یه سلسله خلاصه همینایی که ملاحظه میکنه، غنیمت ها رو جمع میکنه، با دشمن میجنگه، امنیت راه ها ایجاد میشه، یؤخذ من الضعیف من القوی. حال نه اینکه در حکومت فاجر کاملا عدالت رعایت میشه، ولی بالاخره باید یه مقداری عدالت اجرا بشه و الا نمیتونه حکومت کنه. بعد باز چند تا روایت دیگه هم در همین زمینه از امیرالمومنین هست که چون مشابه این هاست نمیخونم، ولی یه روایت قشنگ هست، این به عنوان آخرین روایت خدمتتون بخونم که در بهار الانباط جلد 75 صفحه 359 آمده. میفرماید اسد حتوم خیر من سلطان زلوم. این روایت خیلی قشنگ اون مسئله عقلی رو، این مقدمه اول رو بیان میکنه. شیر درنده این بهتر از سلطان ظالمه. بعد میفرمه از سلطان ظلوم خیر من فتنه تدوم. سلطان ظالم بهتر از فتنه ایست که دوام ادامه پیدا کنه. خب بنابراین این مقدمه اول که انسان نیاز فطری به حکومت داره، و این روایات هم ارشاد به همین مقدمه اول هستن و خیلی روشن. مقدمه دوم این است که رعایت معیارهای ارزشی جامعه اسلامی ایجاب میکنه که اونها حکومت تشکیل بدن. رعایت مبانی اعتقادی جامعه اسلامی ایجاب میکنه که اونها حکومت تشکیل بدن. چطور؟ چون جامعه‌ای که مسلمان هست حکومتی باید در اون تشکیل بشه که مورد تأیید جامعه باشه. بهترین حکومت در هر جامعه اون حکومتی است که در همه مکتب‌ها، حکومتی است که مردم اون رو قبول داشته باشن، یعنی مطابق با سلیقه مردم، مطابق با آرمان‌ها و ارزش‌های مردم باشه. این حکومت قابل تداوم هست. رعایت اکثریت جامعه، جامعه اسلامی ایجاب میکنه که معیارهایی که اونها در رابطه با ارزشهای اعتقادی، اخلاقی، عملی دارن در ساختار حکومت و حاکم چیه؟ رعایت بشه. که این مطلب هم باز خیلی زیباست وقتی انسان وارد روایات میشه میبینه که اینم باز در روایات آمده که مردم باید حکومتی رو، حالا این فرض میکنه هنوز اون ادله امامت وارد نشدیم، اینکه کی از نظر اسلام باید حاکم باشه اون مبحث بعدیه، ما داریم از عقل ما هستیم و اصلا هیچ دلیل، فرضمون اون فرض اولیاتمون یادتون نره، ما فرضمون این است که اصلا هیچ دلیلی نداریم، نه از کتاب نه از سنت هیچ دلیلی نداریم برای اینکه ما حکومت دینی باید تأسیس کنیم. ما میگیم، عقل ما میگه ما مسلمان هستیم یا نیستیم، ما میخوایم به اسلام عمل کنیم یا نه. اگر ما مسلمانیم، اگر جامعه ما مسلمانه، میخواد احکام اسلام در زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اجرا بشه، این خب نیاز به حکومت داره دیگه. این عقل میگه دیگه نیاز به، نه نیاز به آیه داره نه نیاز به روایت داره. این همین مطلب در شماری از روایات باز آمده. این روایتی که میخونم براتون در کتاب سلیم ابن قیس هلالیست، جلد دوم صفحه 752، مرحوم مجلسی هم در بهار
جلد 33 صفحه 144 این روایت رو آورده. این روایت از نظر سند چون کتاب سلیم مورد صحبت هست تمام نیست از نظر سند، ولی کن چون باز این ارشاد به حکم عقله، همون مطلبی که عقل میگه همون رو بیان کرده، این قابل استفاده است. الواجبو از امیر المومنین علیه السلام، الواجبو فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعدما یموت امامهم او یقتل زالن کان او مهتدین مظلومن کان او ظالمن حلال الدم او حرام الدم الا یعملو عملا ولا یحدثو حدثا ولا یقدمو یدن ولا رجلا ولا یبدعو بشیء قبل ان یختارو لانفسهم اماما عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و سنه یجمع امرهم و یحکم بینهم و یأخذ للمظلوم من الظالم حقه و یحفظ اطرافهم و یجبی فیعهم و یقیم حجتهم و جمعتهم و یجبی صدقاتهم ثم یحتکمون الی فی امامهم. مقصود که حالا دیگه وارد بحث روز خودش می شود. می فرماید این نظر عقلی این واجب بر جامعه اسلامی هستش که وقتی که امام رهبر جامعه، مقصود از امام یعنی رهبر جامعه، وقتی رهبر جامعه از میانشون رفت یا اینکه کشته شد، حالا یا به مرگ خدایی یا کشته شدن، خوب بود بد بود مظلوم بود ظالم بود حلال الدم بود حرام الدم بود، اولین کاری که جامعه اسلامی عقل میگه باس انجام بدن اینه که باس یه رهبر سیاسی برای خودشون انتخاب بکنن، یحدث هیچ کار نکنن، لا یقدم یدن ولا رجلن لا یبدأ بشیء قبل ان یختاروا لانفسهم امام. باید یه امامی که میخوان انتخاب کنن باید چی باشه؟ امامی باشه که تو اون چارچوبی که قبول دارن، یعنی میخوان مبانی اعتقادیشون چیه؟ مبانی اعتقادیشون، مبانی ارزششون در نظر بگیره، عفیف باشه، عالم باشه، ورع باشه، عارف به قضا و سنه باشه، که این امام چیکار کنه؟ این یجمع امرهم یحکم بینهم یأخذ للمظلوم من الظالم حقا یحفظ اطرافهم، همین کارهایی که حکومت باس انجام بده. یعنی حضرت می‌فرماید اولین کاری که در جامعه اسلامی بعد از اینکه رهبر قبلی رفت، به هر دلیلی رفت، جامعه خلع رهبری سیاسی ایجاد شد، چیه؟ باید یک رهبری که بتواند حکومت رو اداره کند و ارزش‌های دینی رو در جامعه اقامه کنه، یا چنین رهبری رو چیکار کنه؟ یه چنین رهبری رو انتخاب بکنه، که حالا ادامه داره، بحثش مربوط به مباحث بعدی هستش که ما خدمتتون عرض می‌کنیم. بنابراین از این باز از این دست روایت هم ما داریم که حالا باز در ادامه بحثم اشاره خواهیم کرد. با این دو مقدمه، یکی این که انسان به صورت فطری و بدیهی احساس میکنه که برای اداره زندگی نیاز به حکومت داره، این عقله. عقل هم میگه جامعه بر اساس مبانی اعتقادی و ارزشی خودش باید اون حکومت منطبق با این باشه. پس این دوتا رو اگه ما کنار هم بگذاریم نتیجهش این میشه که عقل حکم میکنه به ما، ولو اینکه هیچ آیه‌ای، هیچ روایتی، هیچ دلیلی نداشته باشیم، باید مسلمان‌ها تلاش بکنن چیکار کنن؟ یه حکومتی که مطابق با سلیقه و دین خودشون و اعتقاد خودشون و مبانی ارزشی خودشون باشه، باید مسلمان‌ها برن یه چنین حکومتی رو تأسیس بکنن. حالا اون حکومت چه خصوصیتش باشه، رهبرش کی باشه، خوب باشه، بد باشه، چه باشه، اون دیگه مباحث بعدی هستش. ولی به هر حال عقل ما با توجه به این دو مقدمه بدون احتیاج به قرآن و حدیث و اجماع، عقل ما قضاوت میکند بر این که حکومت اسلامی به این معنا، در این حد، در این محدوده، تأسیس حکومت اسلامی واجب و لازمه. انشاءالله ادامه بحث و استدلال به سایر ادله اجتهادی در این زمینه بماند برای برنامه آینده. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.